رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی آزاد برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 است به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند.
با سلام و درودهای گرم و پرمهر و با آرزوی اوقاتی خوش برای شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، برنامه امروز جمعه 23 تیر ماه سال 91 برابر با 13 جولای 2012 را من حمید روشن تقدیم حضورتون میکنم. در آغاز برنامه گفتگوی دارم با خانم نرگس ساجدی از حلقه ایرانی ها و اسرائیلی ها بر علیه جنگ، تحریم، اشغالگری و سرکوب دولتی. به دنبال آن گفتگو با خانم فرخنده آشنا از زندانیان سیاسی دهه 60 پیرامون دادگاه نمادین ایران تریبونال را می شنوید. در ادامه برنامه بیانیه 40 تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل کشور در محکومیت حمله به مهاجران افغانستانی در ایران را خواهید شنید و در پایان برنامه گزارشی داریم از اکسیون حمایتی از مهاجران افغانستانی در ایران در شهر تورنتوی کانادا. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیره و با ما همراه باشید تا پایان برنامه.
در مخالفت و مقابله با جنگ، تحریم، اشغالگری و سرکوب دولتی، حلقه ایرانی ها و اسرائیلی ها در برلین چندی پیش دومین گردهمایی عمومی خود را تحت عنوان محاصره شده از هر سو، مردم ایران در محاصره سرکوب دولتی، تحریم ها و خطر جنگ برگزار کردند. در این رابطه گفتگوی دارم با خانم نرگس ساجدی، یکی از فعالین و شرکت کنندگان این جلسه. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم ساجدی.
سلام آقای روشن، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو ندا.
خانم ساجدی، به عنوان اولین پرسش، این حلقه ایرانی ها و اسرائیلی ها چه هدفی را دنبال میکنه؟ بنا به چه ضرورتی تشکیل شده؟ مثلا پروسه تشکیل این حلقه چه بوده؟
میخواین خب اول میتونم از پروسه تشکیلش شروع کنم و بعد
بفرمایید.
در واقع یک چند ماه پیش دولت آلمان یک سری زیردریایی که قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای رو داشتن به اسرائیل داد و طی این اتفاق که افتاد یک سری از اسرائیلی جوان اینجا جلوی سفارت اسرائیل تجمع کردن بر ضد این مسئله و بعد این گروهی که خیلی در واقع یک دفعه، یعنی گروه از قبلی هم نبود که سر این ماجرا اتفاق افتاد، از اسرائیلیای جوانی که در واقع معترض به دولت خودشون هم هستن به این فکر افتادن که خب سر مسئله جنگ و کلا نظامیگری اسرائیل، خب الان مسئله ایران هم که مسئله اوله، شروع کنن با ایرانیای جوان ارتباط بگیرن ببینن میشه کاری کرد یا نه، که شروع کردن طریق در واقع شبکه‌های دوستیشون و ارتباطیشون یه سری ایرانی ها پیدا کردن که منم توی اون در واقع پروسه باشون آشنا شدم. ما شروع کردیم جلسه گذاشتیم با هم. خب جلسه اولیه خیلی طولانی و خیلی سخت بود چون که خیلی از در واقع دیدگاه های مختلف نسبت هم میومدیم و تا حالا هم خب با هم کار نکرده بودیم، تا اینکه تصمیم بر این شد که یک تظاهر با کارمون رو با یه تظاهرات شروع کنیم، در واقع بعد ببینیم که اصلا چجوری میخوایم ادامه بدیم به صورت واقعا یک گروه یا نه، که تظاهراتمون روز پنجم مای بودش که خیلی هم خوب بود، یعنی جمعیتی که اومده بود نسبت به اینکه ما یه گروه جوان هستیم و آلمانی هم نیستیم نمیشناختنمون، ولی خیلی جمعیت نسبتا خوبی اومده بودن.
خب خانم سجدی عذر میخوام، این تظاهرات در چه رابطه بود؟ در اعتراض یا در چه موردی بود؟
ما تو اون جلسه بحثی که داشتیم در واقع مسئله که اگه اسم ما هم اسم کاملمون هستش، حلقه ایرانی ها و اسرائیلی ها بر ضد جنگ، تحریم ها، اشغال فلسطین و سرکوب دولتی، اسم کاملمون اینه، یعنی این چهار تا چیز رو، جنگ، تحریم ها، اشغال و سرکوب دولتی رو ما آوردیم و این دلیل داره، چون ما توی اون بحثایی که داشتیم بیشتر چیزمون این بود که ما اگر مخالف جنگیم و اگر مخالف نظامیگری هستیم بیشتر به خاطر اینه که ما کنار مردم وای میسیم، ما طرف هیچ کدوم از این دولت ها نیستیم و این خیلی واسمون مهم بود که اینو چجوری بیاریم روی کاغذ و حالا وبلاگمون الان که دیگه کاغذ، که اینو نشون بدیم که ما کنار مردم نیستیم. اگه مخالف جنگیم و به همین علت هم اتفاقا مخالف تحریماییم، چون تحریما بیشتر فشار دارن روی مردم میارن و در واقع حکومت رو یه جوری حتی قوی تر میکنن، اینو به خاطر همین این چهار تا چیز خیلی مهم رو واسه هم بیاریم. تظاهراتی که ما داشتیم هم با همین چیز بود، یعنی عنوان تظاهرات بر همین بود، گروهی از ایرانی و اسرائیلی ها بر ضد جنگ و تحریم ها، و خب به هر حال ضد جنگ بودنش یه مقدار غالب شد در اون ستای دیگه، ولی ما تو هر متنی که نوشتیم توی بیانیه که روی وبلاگمون هم هست این چهار تا رو به طور خاص باز کردیم و نظرمون رو گفتیم راجع بهش.
بله، و چه اهدافی را در واقع دنبال میکنید و چه اقداماتی را در پیش رو دارید، در برنامه خودتون دارید؟
ما خب واقعیتش اینه که در واقع چون در آلمان زندگی میکنیم و توی ایران نیستیم یا توی اسرائیل نیستیم، بهترین کاری که میتونستیم بکنیم و جز اهدافمون در واقع قرار دادیم، ما بیشترین چیزمون ارتباط با گروه های آلمانی ضد جنگه، چون که در واقع گروه های که در اینجا هستن بر ضد جنگ، گروه های آلمانی، خیلی پیچیدگی های مسائل نفهم، یعنی یا مثلا راجع به دولت ایران سکوت میکنن وقتی که بر ضد جنگ حرف میزنن، در واقع اون شوفه میکنن جنگ بر ضد ایرانه، و یا از اون ور خب مثلا توی آلمان هم مسئله اسرائیل و هم مسئله حساسی نسبت دولت اسرائیل سکوت میکنن، و ما میخواستیم این در واقع این مسئله رو توی این جامعه که اندام توی زندگی میکنیم و گروه های ضد جنگ هستن که فعال هستن بشکنیم و یک صدای سومی در واقع به وجود بیاریم، چون که ما فهم کنیم که راه حل قضیه قطعا از هیچون از این دولت ها نیست و اینا تقریبا حتی شبیه هم هستن خیلی ساختارشون، دولت ایران دائم سرکوب داره میکنه مردم و مردم اونجا زندان میرن، کشته میشن، شکنجه میشن، و از اون طرف هم دولت اسرائیل هم با آپارتایدی که ضد فلسطینی ها درست میکنه و بعد با سیاست های اقتصادی که اخیرا خیلی هم در حال تظاهرات بر ضدش بوده، بر ضد خصوصی سازی و اینا، این دولت ها دارن از این چیز جنگ واسه منافع خودشون دارن استفاده میکنن توی کشور واسه سرکوب بیشتر مردم، و ما در واقع میخوایم این صدای سوم بگیم که ما کنار مردم وایسادیم و این واسمون مهمه، به خاطر همین ضد جنگ هستیم. خب ضد جنگ بودن یک بخشای چیزی داره که خب طرفدار صلح بوده اینا، ولی یک مسئله دیگه هم هست، اینکه ما ضد جنگیم چون طرفدار مردمیم، یعنی اینو ما خیلی خواستیم که در واقع پررنگ نشون بدیم و هدفمون اینه بیشتر که توی گروه‌های صلحی که ضد جنگی که اینجا هستن این گفتمان رو در واقع کمبودش احساس می‌کردیم و می‌خواستیم که اینو پررنگ‌تر بکنیم. بعد در ادامه اون تظاهرات که خب خیلی به حال موفق بود، ما یه سری برنامه بعدیمون سه تا برنامه بحث و دعوا سخنرانی و بحث بود که اولیش برگزار شد در مورد ایران بود و بیشتر هم راجع به خب تحریما، چون خیلی سوال از ما میشد که شما چرا فکر میکنین که تحریما به مردم فشار میارن و غیره، ما بیشتر بحثمون راجع به تحریما بود اون جلسه سخنرانی بحث که اونم استقبال خوبی شده بود. جلسه دوممون همین یک شنبه است که در مورد در واقع نقش آلمان در نظام جدید منطقه است با فروش اسلحه و تسلیحات جاسوسی و به در واقع به دولت‌های مختلف، از طرف به اسرائیل و از اون طرف به عربستان، تا چند سال پیش به ایران، و روی این که در واقع دولت آلمان خیلی این کار میکنه و این نظامیگری در منطقه نقش داره توش، ولی از طرف دیگه این مسئله خیلی توی مثلا رسانه های آلمان نمیاد. ما جلسه دوممون در واقع در مورد این موضوع یک فعال ضد نظام گردی آلمانی دعوت کردیم واسه سخنرانی. جلسه اولمون خودمون سخنرانی کردیم از اعضای خود گروه، و جلسه سوممون هم راجع به اسرائیل، در واقع چجوری اسرائیل، دولت اسرائیل داره از مسئله جنگ و تهدید جنگ استفاده میکنه واسه سرکوب مردم و فلسطینی ها کلا در کشورش.
خانم ساجدی، اشاره کردید به جلسه اول که پیرامون مسائل ایران بود در واقع و تحریم ها. بفرمایید تم اصلی صحبت ها یا محورهایی که در اون، مباحثاتی که در اون بوده، از چه قرار بودن؟ سخنران ها یا سوال هایی که از سخنران ها می شد در این جلسه، آنها بیشتر پیرامون چه موضوعی بودن؟
اون جلسه در واقع بحث ما اول، ما سه بخش در واقع سخنرانی داشتیم. بخش اول و دوم بیشتر راجع به یک تاریخچه از وضعیت سیاسی و ساختار سیاسی و اقتصادی ایران بعد از انقلاب در 30 سال گذشته بوده که در واقع یک تصویری به شنونده ها بده که کلا اگه نمیدونستن که چه جوریه ساختار سیاسی و اقتصادی و اینکه بعد از طرف جنبش‌های اجتماعی سیاسی که اونجا بوده این همه سال و سرکوب شده. و بخش آخر، بخش اصلی، راجع به تحریم ها بود، یعنی بیشتر با اون بک‌گراندی که ما دادیم از اون توضیح راجع به ساختار و بعد از اون طرف جنبش ها در مقابلش، میخواستیم این که خب، یعنی در واقع میخواستیم بیشتر روشن کنیم که چرا ما مخالف تحریم ها هستیم. بخش تحریم ها در واقع تیتر اصلی تحریم ها، اون بخش سخنرانی ما بود، جنگی بین در واقع امپایر، امپریال و دیکتاتور. چون که ما بیشتر می‌خواستیم بگیم تحریما یک جنگی بین یک دولت دیکتاتوری و از اون طرف دولت غربی که می‌خوام فشار بیارن به ایران، و این وسط مردمن که زیر فشار این در واقع دعوا و جنگ دارن خرد میشن. و با در واقع بحث خب برنامه هسته‌ای ایران اول شروع کردیم بحث رو، که در واقع به طور دقیق از کی شروع شده، چه جوری بوده و اینا. و البته تاکید هم می‌کردیم که ما مخالف چیز هسته‌ای ایران هستیم، همونطور که مخالف کلنج هسته‌ای تو هر کشور دیگه هستیم. یعنی ما دفاع نمی‌کنیم از حق ایران به داشتن چیز هسته‌ای، ولی همونطور که تو آلمان هم دفاع نمی‌کنیم. ولی خب توضیح دادیم که در واقع این برنامه چجوری شروع شد. آمریکا اول اومد قبل از انقلاب با در واقع کمک کرد به شاه زیر اون برنامه هسته‌ای اتم برای صلح اسمش بود، که در ایران هم یکی از کشورش بشروع کردن. و بعد خب این که اصلا این سیل کجا رفت، که اصلا بعد از انقلاب چی شد، چه تغییراتی شد و چند سال اصلا متوقف شد و بعد دوباره شروع شد، و یه دیدی نسبت به این مسئله دادیم اول توی صحبت ها. و بعد خب بیشتر راجع به بحث اقتصادیش که الان این تحریم هایی که در واقع شروع شده که چی هستن، از طرف اروپا و آمریکا دقیقاً چطور دارن فشار میارن به زندگی مردم، تاثیرش روی زندگی زنان، بچه ها، کارگران، حتی گروه های سیاسی که هستن، گروه های دانشجویی، که چطور اتفاقا به خاطر این وضعیت خیلی استرادی که اسمش رو استرادی میذاره دولت سرکوب میشن، و از اون طرف نظر اقتصادی فشارهایی که به مردم میاره. سوالی که شد خب نسبتا خوب بود، یعنی من احساسا این بود که ما تونستیم این چیزو در واقع توی ذهن کسایی که اونجا نشسته بودن یه جوری یا حداقل به فکر بندازیمشون. ولی خب یکی دو تا سوال هم شد که خب تحریم‌های خوبی هم هست، یعنی همه تحریم‌ها بد نیستن، مثل تحریمی که مثلا یه سری عده‌ای نمیتونن مسافرت کنن، کسایی که جزء سپاه پاسداران هستن یا رده‌های بالا یا توی قتل زنجیره‌ای شرکت داشتن. ما گفتیم ما مشکلی با اون بخش تحریم‌ها نداریم، ولی بخشی که الان این چند سال شدت پیدا کرده کاملا جنبه اقتصادی داره و خیلی فراتر از اونه، مخصوصا که الان با نفت و اینا که دیگه خیلی دیز میشه.
یعنی به نظر شما از دید همین حلقه ایرانی ها و اسرائیلی ها، اگر عنوان کاملش رو بتونم بگم، بر ضد جنگ و تحریم ها و اشغال و سرکوب دولتی، تبعات و آثار این تحریم ها در واقع دولت سرکوبگر ایران را تقویت میکنه و فشار را بر روی مردم هست و گلوی مردم را میفشاره؟
بله دقیقاً. یعنی اون بخشی هم که در واقع ما فکر میکنیم چطور خب داره دولت و حکومت رو تقویت میکنه، به خاطر اینی که در واقع بیشتر قدرت اقتصادی دست سپاه پاسدارانه، که اینا وقتی که تحریم‌ها زیاد میشه با در دست گرفتن در واقع مافیای بازار سیاه خیلی میتونن استفاده بکنن. همون اتفاقی که واسه عراق افتاد، در واقع صدام اصلا توی اون 10 سال 12 سال تحریم‌ها وضعیتش تضعیف نشد توی کشور، اتفاقا خیلی تحکیم شد وضعیتش، چون که از طرف مردمی هستن که توی فشار اقتصادی هم وحشتناک، دیگه نه وقت و نه انرژیشو دارن که اونقدر مبارزه کنن، و از طرف دیگه وقتی شرایط جنگی و شرایط اینطوری اضطراری هست، دولت خیلی راحته، حکومت دوباره خیلی راحت‌تر سرکوب میکنه به اسم دشمن خارجی و غیره، و از اون طرف اون بخش اقتصادیشه که اون بازار سیاهی که میفته دست به کسایی که در قدرت هستن، یعنی اونا خودشون صدمه ای نمیبینن، اتفاقا سود میبرن از این فشارها، ولی خب مردمن که دارن صدمه میبینن.
خانم ساجدی، من بسیار از شما متشکرم و برای شما در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
خیلی ممنون آقای روشن، منم خیلی ممنونم که این فرصت رو دادین به من که صحبت بکنم و امیدوارم که روز خوبی داشته باشیم.
زنده و پایدار باشید و به امید گفتگوهای بیشتر.
خیلی ممنون.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. دادگاه نمادین موسوم به ایران تریبونال با شرکت تعدادی از زندانیان سیاسی دهه 60 و خانواده های جانباختگان به عنوان شاهد به ریاست و دادستانی پیام اخوان، یکی از گردانندگان مرکز اسناد حقوق بشر ایران، در روزهای 18 تا 22 ژوئن در لندن برگزار شد. همانگونه که انتظار می رفت، این دادگاه نمادین بحثای فراوانی به دنبال داشت که کماکان هم ادامه دارد. عده‌ای با تأکید بر محاکمه رژیم جمهوری اسلامی در دادگاه مستقل و مردمی به جرم جنایت علیه بشریت با کشتار زندانیان سیاسی، این تریبونال را بازی در بساط دیگر می دانند. عده دیگر نیز آن را همان دادگاه نمادین مردمی برای رسیدگی به جنایات رژیم اسلامی تلقی می کنند و برخی نیز علارغم ابراز تردید و بی اطلاعی از افراد، ماهیت و نیات دستندرکاران این پروژه، در نهایت خود را ملزم به حضور در آن می‌یابند. پیرامون این دادگاه گفتگوی دارم با خانم فرخنده آشنا، یکی از زندانیان سیاسی و از جانبه در بردگان کشتار خونین سال 67. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم آشنا.
منم سلام دارم به شما و همچنین به شنوندگان عزیز.
خانم آشنا، شما در این دادگاه نمادین شرکت نداشتید، آیا قضایای آن را دنبال می کردید و اصلا چه احساسی داشتید نسبت به این دادگاه؟
بله، چرا، من سعی کردم از اون حد تا اون حدی که در رسانه ها منعکس کردن من دنبال بکنم این مسئله رو، و می دونید که برای ما جان به در بردگان، برای ما شکنجه شدگان، برای مادران و پدران عزیزانشون بهتون جریانات کشتار رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی از دست دادن، دادخواهی یکی از آرزوهای بزرگشونه، دادخواهی از جنایتی که بر مردم رفته، دادخواهی از جنایتی که بر فرزندانشون رفته و دادخواهی از کسانی که این جنایات رو آفریدن. این یکی از آرزوهای ماست و برای همین داریم تلاش میکنیم دادخواهی کنیم، محاکمه کنیم، روشنگری کنیم و تلاش کنیم که دیگه تاریخ کشور ما شاهد چنین مصیبت‌های بزرگی نباشه. و طبیعتاً من هم دنبال کردم این رو از طریق رسانه‌ها و باید بگم که آه چه دردی کشیدم، کم بندیم از مرگ برادرش گفت از چرایی اون هیچ نگفت. این دادگاهی که قرار جانیان رو محاکمه بکنه، این دادگاهی که قرار رنج مردم رو منعکس بکنه، متاسفانه از چرایی این رنج ها چیزی نگفت و سکوت کرد. و این درد بزرگ ماست. ما در رابطه با مسائلی که دو جامعهمون پیش میره، در رابطه با فقر، در رابطه با بی‌عدالتی، در رابطه با نبود آزادی ها رنج کشیدیم. ما قرار نیست فقط چگونگی اون شکنجه هایی که شدیم بیان کنیم. این روشنه. امروز اون بچه های خیابونی هم دارن این رنج رو میکشن. امروز اون کارگر بیکاری که خودش آتیش میزنه داره اون رنج رو میکشه. ما میخواییم این چرایی این مسئله رو روشن بکنیم. چرا؟ به خاطر چه سیستمی؟ به خاطر چه مکانیزمی اینها انسانها را اینچنین سرکوب میکنن، اینطوری کشتار میکنن و در یک قلم 5000 نفر رو در تابستان خونین 67 قتل عام کردن. این مسئله مهم ماست، مسئله مهم همه انسانهایی که میخوان توی سرزمین آباد آزاد زندگی کنن، تو سرزمینی زندگی کنن که کودکان کار نباشه، اعدام شکنجه نباشه، کارگر وقتی میره سر کارشون روز تنش نرزه که آیا اون ماه حقوق خواهد داشت یا نه، آیا اون روز آخرین روز کاریشه یا نه. اینا اون مصیبت هایی بود که ما رو به اعتراض کشون و در نتیجه به زندان و سرکوب نظام سرمایه‌داری و اون فجایعی که بر ما میره هنوز هم ادامه داره.
یعنی به این معنا خانم آشنا، شما این دادگاه را دادگاهی برای دادخواهی خانواده ها و رسیدگی به جنایات رژیم تلقی نمی کنید؟
ببینید، دادخواهی حق همه ماست، به ویژه حق مادران ستم دیده است. این از حقوق انسانی ماست که ما دادخواهی کنیم. اما من بسیار بسیار متاسفم، باید بگم که فعالیت حقوق بشری امروزه اسم رمزیه برای این نوع دادگاه ها که میخوان از این مسئله استفاده بکنن. این مسئله حقوق بشر امروز یک ملعبی شده دست اینا که بتونن به واسطه اون رژیم ها رو از بالا تغییر بدن. این گونه دادگاه ها واقعیت این هست که اینها باید اون دادگاه ها رو از سیاستش تهی بکنن، یعنی فقط علیه دیکتاتوری که تصمیم میگیرن اونو برکنارش بکنن فقط باید روشنگری بشه. در واقع اینها میخوان به این شورش هایی که امروز داره میشه، به فقر و تنگ دستی مردم، به این اعتراض هایی که داره میشه اینطوری پاسخ بدن که یک دیکتاتوری رو اون بالا عوض بکنن و یک دیکتاتوری دیگه به جاش بیاد، بدون اینکه اون سیستم دست بخوره، بدون اینکه این سیستمی که باز همچنان این توانایی رو داره که کشتار کنه، این توانایی رو داره که زندان درست کنه، این توانایی رو داره که شکنجه کنه، به این محدوده ها نمیخوان اینا وارد بشن. درست اون محدوده یکی ما رو به خاطر همونها کشتن، ما رو به خاطر همونها شکنجه کردن، خاورانها برای ما درست کردن، برای حفظ این سیستم بود، برای حفظ استثمار بود. این اون چیزی بود که زندانیا به خاطرش رنج بردن و به ویژه زندانی هایی که میخواستن مردم سرنوشت خودشون رو به دست خودشون تعیین بکنن.
ولی خانم آشنا، طبق نظر مدافعین این تریبونال، اونها بر این باورن که این دادگاه حقوقی هست نه سیاسی.
من واقعا متوجه این موضوع نمیشم. یعنی چی؟ یعنی یک وقتی میخوان به دادگاهی که توش شکنجه شده، یعنی به دادخواهی انسانهایی که شکنجه شدن، به مادرانی که فرزندانشون ازشون گرفتن، یعنی رسیدگی به موضوع زندانی سیاسی، قتل‌های سیاسی، این 100% سیاسیه. در واقع انسان‌های سیاسی به من دادخواهی میکنن. چطور ممکنه که ما بگیم که این مسئله فقط حقوقی هست؟ یعنی چی؟ یعنی که توی سال 67 اون قتل عام هولناک چی بوده؟ قطاری بوده که چپ شده و 5000 نفر اونجا کشته شدن؟ به چه معنی این مسئله حقوقی؟ دادخواهی زندانیان سیاسی، شکنجه شدگان 100% یک موضوع سیاسی هست. و اگر ما این رو از این سیاستش خلع بکنیم، درست شبیه اون دادگاه‌هایی میشه که این حقوق و بشری ها دارن طرحش میکنن و یک صدام رو فقط محاکمه میکنن، نه سیستمی که صدام رو سر کار گذاشته.
و به وجودش آورده و نگهش داشته و امروز عوضش میکنه با یکی دیگه.
خانم آشنا، نکته دیگه این که مدافعین این تریبونال آن را با دادگاه راسل مقایسه کردند و حتی آن را دادگاه راسل دوم نامیدند. شما این مقایسه را چطور ارزیابی میکنید؟ چطور میدونید؟
خیلی تأسف آوره. چطور میشه این مقایسه را انجام داد؟ اصلا یه همچین چیزی نمیتونه امکان داشته باشه. یعنی شما میخواهید که آقای اخوان را با راسل یک جا بذارید؟ ببین فاصله زمین تا آسمونه. راسل داره دادگاهی رو توش دادگاهی شرکت میکنه که میخواد جنایت آمریکا رو محاکمه بکنه، میخواد نشون بده به مردم که آمریکا توی ویتنام چه قتل و غارت و چه جنایتی رو انجام داده. اما آقای اخوان چطور میتونه ریاست یک دادگاهی رو داشته باشه، دادستان یک دادگاهی باشه که هموقن میشین است که سرمایه‌داری بتونه چطوری تو سطح جهانی خودش رو سازمان بده برای سودهای بیشتر، برای هماهنگی سیاست‌هاشون در سطح جهان؟ کی میتونه بگه قتل عام هزاران زندانی بدون همکاری سرمایه‌داری جهانی صورت گرفته تو ایران؟ کی میتونه بگه که اون موقعی که ما رو داشتن تو زندان‌ها قتل عام میکردن، اینا لالونی گرفته بودن، هیچی نمیگفتن، همکارای اینا نبودن؟ چطور من میتونم به این آدم این صلاحیت رو بدم و این اطمینان رو بدم که به نفع من قضاوت خواهد کرد؟ این همچین چیزی امکان نداره. این فقط آلام منو بیشتر میکنه، رنج منو بیشتر میکنه. من هیچ اعتمادی به چنین کسایی ندارم و امیدوارم که هوشیارانه با این مسئله برخورد بکنیم. مباد این نشکای مادران ما، مباد این رنج دوباره کسانی که شکنجه رو تعریف کردن سرری بشه برای استفاده فردای ایران، فردایی مثل لیبی، فردایی مثل عراق، فردایی مثل مصر. ما متعهدیم به مبارزه رفقایمون، ما متعهدیم به اون که در بازجویی‌ها از رفقامون برای دفاع نه تنها از کارگرای ایران بلکه از کارگرای سراسر جهان شنیدیم. ما متعهدیم به این استقلال، ما متعهدیم به در کنار این کارگران وایستادن، نه در کنار چنین انسان‌های مشکوکی.
خانم آشنا، ادعای مخالفت با این دادگاه را نه تنها مقابله با دادخواهی خانواده جانباختگان و زندانیان بلکه حتی همسویی با رژیم تلقی کردند. شما در پاسخ به اینها چه جوابی دارید؟
بدون که من ذره‌ای تردید داشته باشم در جنایت این رژیم، در آدم کشی این رژیم، در ارتجاعی بودن این رژیم، لحظه ای تردید ندارم که مردم اگر قدرتمند بشن، مردم اگر متشکل بشن، اون رو به زمین خواهند کشید. این حرفای منه. من اگر خیلی ها من رو نشناسن، زندانی ها که من رو میشناسن، برخورد ها و مبارزه من رو که باش آشنا هستن توی زندان به چشم خودشون دیدن. بنابراین این مسئله یک مسئله که تو مبارزات ما همیشه طرح شده. یک موقعی هست که تو میگی که این بمب ها نباید بیاد سر من و یه موقعی میگی سرزمین منم اشغال شده. ما تو دو جبهه میجنگیم. امروز شرایط بسیار حساسه. ما رو دو تا تیغ تیز و خونالود راه میریم. دو پامون رو تیغه، تیغ جمهوری اسلامی و تیغ امپریالیستا و تیغ سرمایه دارای بزرگ که هر وقت لازم از اینا حمایت میکنن و هر وقت شورش های مردم پیش میاد، اعتراضات مردم پیش میاد، اینا تاریخ مسلکشون تموم میشه، میخوان اینا رو عوض بکنن. ما تو شرایط بسیار حساس و دشواری داریم امروز و باید خیلی این تیغ ها با شجاعت، با صراحت، با صداقت و با اطمینان راه بریم به سمت مردم، به سمت سازماندهی مردم. توی زندان هم ما شاهد چنین چیزهایی بودیم. بازی که داشت، من هرگز فراموش نمی کنم بازی که حمید حیدری رو زیر شکنجه لفه کار کرده بود، باهاش بحث می کرد، بهش می گفت توی این شرایط جنگی که آمریکا این تعرض رو کرده، شما در با اونها همدستی می کنید و ما رو اینجا دارید با ما مبارزه می کنید. هرگز فراموش نمی کنم حمید حیدری گفتش که این خود شما از ما بهتر میدونید که دشمنان و فاقعی مردم کی هایند. شما خودتون بهتر از ما میدونید که ما دشمنان واقعی امپریالیست هستیم، نه شما. شما خودتون خوب میدونید که چجوری روی کار اومدید و خوب میدونید دشمن اصلی منم که اینجا دارم شکنجه میشم. بنابراین من شخصا هیچ مسئله ندارم که چنین بحثایی رو طرح بکنن. ما نه تنها کسایی که مخالف این شعبده بازی ها هستن در کنار رژیم قرار نمیگیرن، بلکه درست در قلب مردم قرار میگیرن و میگن که نه به امپریالیسم آمریکا، نه به جمهوری اسلامی، زنده باد مبارزه مردم، زنده باد مبارزه مردم و تعیین سرنوشتشون به دست خودشون بدون دخالت های بشر دوستانه آمریکا که رمز دخالتگریه که بمب‌هاش بچه های افغان رو میکشه، تحریم اقتصادی قتلای بی‌صداییش که هزاران کودک رو میکشن. ما جلوی اینها وای میستیم، ما جلوی جمهوری اسلامی وای میستیم، ما جلوی اونها وای میستیم. وظیفه ما سازماندهی توده هاست برای مبارزه بر حقشون، عدالت اجتماعی، آزادی. این اون چیزیه که هم آمریکا نمیخواد مردم ایران داشته باشن، هم رژیم جمهوری اسلامی، برای اینکه سرمایه دارن. سرمایه دار در تضاد با منافع مردمه. مردم عدالت میخواد، سرمایه داری سود میخواد، امپریالیسم میخواد تقابل میخواد، بردن نسل ارزون میخواد. همه اینا به ضرر ماست. ما دو دست داریم، باید دو تا شمشیر داشته باشیم، همزمان هم جمهوری اسلامی رو بزنیم هم امپریالیست ها رو بزنیم و در این حال تقویت کنیم نیرومونو. نیروی عظیم ما طبقه کارگره، نیروی عظیم ما انسانهای شریفی هستن که عدالت و آزادی میخوان. نیروهای ما این چیپا هستن، اخوانی. پیام اخوان هموقن مشین است که سرمایه‌داری بتونه چطوری تو سطح جهانی خودش رو سازمان بده برای سودهای بیشتر. برای همین تو کنفرانس های اونا شرکت میکنه و میشه رهبر جوان.
خانم آشنا، شما به عنوان یک زندانی سیاسی سابق برای دادخواهی و رسیدگی به جنایات رژیم جمهوری اسلامی چه نوع دادگاهی را با چه ویژگی مد نظر دارید؟
ببینید اون زمان حتما خیلی از انسان‌ها می‌خوان دادخواهی کنن، حتما جمع میشن، هم نظری میکنن، حتما توجه میکنن به شرایط ویژه‌شون. ولی اون چیزی که بسیار اهمیت داره برای مبارزه‌ای که هدفش هدف انسانیه، هدفش هدف عدالت، از قدرت‌های بزرگ استقلال خودش رو باید اعلام بکنه. اون دادگاهی که میخواد به وضعیت شکنجه شده ها، مادرها، پدرهایی که بچه هاشون از دست دادن و سالها رنج رو متحمل شدن، اون دادگاهی که نقش عظیمی به این انسان ها میده برای سازماندهی اون دادگاه، برای اینکه اعلام بکنن آیا این هیئتی که اونجا نشسته برای اینکه به دادخواهی اینا پاسخ بده صلاحیت داره یا نداره. این دادگاه شفاف باید باشه، این دادگاه باید به شکل وسیع و روشن شفاف اطلاع رسانی بکنه، افرادش باید مورد تایید همه قرار بگیرن، تایید کسانی که از این شکنجه ها رنج بردن، از این زندان ها رنج بردن. ما در واقع میخواییم این دادگاه دادگاهی باشه که بیشترین روشنگری رو، شفافترین روشنگری رو انجام بده. چرا؟ به خاطر اینکه ما در آینده دیگه شاهد این جنایت ها نباشیم. ما باید بدونیم چرا اینها اینطوری شکنجه کردن، چرا سالهاست داره تو کشور ما قتل انجام میگیره، چرا قتل های زنجیری همچنان دارن تکرار میشن. اینها اون چراهایی که ما اگر بهش آگاه بشیم، بعد از اون اگر هر سیگنالی که بیاد نشون بده که دارن اینا رو تکرار میکنن، ما آگاهیم بهش و سریع بهش استوب میزنیم. ولی اگر این چرایی ها مشخص نگه، اگر این روشنگری ها صورت نگیره، میتونه یک جابجایی صورت بگیره بدون اینکه هیچ زندانی خراب شه، بدون اینکه دیگر هیچ کسی رو نتونن توی یک دادگاهی که خاموش هست و در درهای بسته هست 5 دقیقه هست محاکمه کنن. ما اینها رو باید روشن بکنیم برای جامعه. ما باید جامعه رو حساس بکنیم به اینکه نباید انسان ها رو در درهای بسته محاکمه کنن. ما باید جامعه رو روشن بکنیم به اینکه شکنجه چه عواقبی داره، چرا شکنجه صورت میگیره، چرا شکنجه میکنن که انسانها رو ساکت و خاموش بکنن توی جامعه. ما نمیخوایم فقط بگیم که از شکنجه چه دردی بردیم. این درد هست، این درد عاملش این هستش که یک سیستمی برای یک جامعه ناعادلانه طبقاتی رو، یک جامعه سرمایه‌داری رو حفظ کنه، لازمه که به کارگری که حقوقشو نمیگه اعتراض میکنه شکنجش کنه، زندان ببره، علیلش بکنه، حقوقش رو نده، اخراجش بکنه، زن و بچه‌ش رو گروگان بگیره. این سیستم ما باید افشا بکنیم و حساسیت نشون بدیم به هر عملی که اینها میخوان انجام بدن برای سرکوب جامعه، هر جایی که میخوان سرکوب بکنن. اینها اون چیزهایی که ما باید هوشیار باشیم سرش. اینکه مادری گریه کنه بگه بچه‌مو اعدام کردید، این حق اونه. من به اون مادر هیچ، به اون مادری که این همه رنج کشیده خون گریه میکنه هیچ ایرادی ندارم. من سال 67 که توی زندان بودیم اون قتل عام، من یادمه مادرای ما چه حراسان میجویدن هر جایی، چه حراسان چند مینداختن به هر جایی که بتونن نذارن بچه هاشون رو قتل عام بکنن. میرفتن پیش منتظری، میرفتن پیش سانه، ولی چی میشد گفتو؟ من به این مادران هیچ ایرادی ندارم، من اونها رو در آغوش میکشم، من درد اونها رو میفهمم، من درد اون زندانی که هنوز از شکنجه هاش بعد از 30 سال رنج میکشه، من هنوز هم اون کابوس ها رو منم دارم. من میدونم شکنجه بر ما چه کرده، من میدونم که بیان این درد ها رو گاهی فکر میکنه میتونه التیامی باشه، من همه این ها رو میفهمم، من به این رفتارها هیچ ایرادی نمیگیرم. اما این ندانم کاری، این شتاب زدگی، این سهلنگاری، این مبارزانی که در این دوران حساس و تاریخ ساز ما با متانت، با آگاهی، با هوشیاری گام بر نمی‌دارن شگفت زدم. من از این شگفت زدم.
خانم آشنا، من بسیار از شما متشکرم و برای شما روزهای خوب و فردای روشن آرزو می‌کنم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من از شما سپاسگزارم. من از همه انسان‌های شریفی سپاسگزارم که تلاش میکنن روشنگری کنن، حساسیت نشون میدن نسبت به این همه کشته‌ای که ما در تاریخ مبارزمون دادیم. من از همه اونایی که تو این بحثا شرکت میکنن روشنگری میکنن، چه اونایی که مخالفت میکنن چه اینایی که موافقت میکنن، من از همه اینا ممنونم. به خاطر اینکه ما نیاز داریم به این بحثا، ما به خاطر اینکه هر گامی رو که این روزها برمی‌داریم باید بتونیم باش سرش مبارزه بکنیم، باید بتونیم هم نظری بکنیم، باید بتونیم همدیگر رو روشن بکنیم تو هر گامی که برمی‌داریم. این به نفع هممونه، این به نفع جامعهمونه، این به نفع هزاران نفری که در گورهای دست به جمع خوابیدن. اینه که باید استقبال کرد بدون اینکه ما بخوایم همدیگر رو اتهام بزنیم، بدون اینکه بخوایم بدون سند و مدرک حرف بزنیم، باید با استدلال با آرامش حرف بزنیم و اینا اون چیزهایی که ما امروز بهش نیاز داریم. اگر این کارها رو انجام ندیم، اگر سهل‌انگاری کنیم، من نگران اینم، من بسیار نگران اینم که این اشکایی که ریخته میشه، اینهایی که از شکنجه صحبت میکنن، اینها سندی بشه برای اینکه امپریالیست ها از اون همون استفاده هایی رو بکنن که تو دادگاه های لیبی و مصر و اینا دارن ازش استفاده میکنن. مبادا این اتفاق بیفته. من همه این کسایی رو که در این رابطه رنج دیدن، تمام این کسایی که فرزندانشون از دست دادن، من دست همه اینها رو میبوسم و به استقامتشون، به مقاومتشون سر فروز میارم. ولی تقاضام اینه که هوشیار 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 باید بود. ما اجازه نداریم نسبت به کشته هامون، نسبت به این مسائلی که به ما رفته سهل‌انگاری کنیم. هوشیاری، تیزی، آگاهی و روشنگری، این اون چیزیه که ما نیازمند بشیم.
خانم آشنا، زنده و پایدار باشید.
متشکرم از شما.
عاشقان سرشکسته گذشتند شرمسار ترانه های بی هنگام خیش و کوچه ها بی زمزمه ماند و صدای پا. سربازان شکسته گذشتند خسته بر اسبان تشریح و لته های بی رنگ غروری نگونسار بر نیزه هایشان. تو را چه سود فخر به فلک بر فروختن هنگامی که هر غبار راه لعنت شده نفرینت می کند؟ تو را چه سود از باغ و درخت که با یاس ها به داس سخن گفته ای؟ آنجا که قدم بر نهاده باشی گیاه از رستن تن می زند، چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشتی. فغان که سرگذشت ما سرود بی اعتقاد سربازان تو بود که از فتح قلعه روسبیان باز می آمدند. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد که مادران سیاه پوش داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد هنوز از سجاده ها سر بر نگرفتند.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. 40 تن از فعالین سیاسی مدنی داخل کشور پیرامون حمله به مهاجران افغانستانی بیانیه انتشار دادند. در این بیانیه آمده است: سرزمین ما انسانی است نه خاکی. آه بگذارید سرزمین من سرزمینی شود که در آن آزادی را با تاج گل ساختگی وطن پرستی نمی آرایند. شعری از لینگستون هیوز، ترجمه احمد شاملو. سیاست‌های غیرانسانی دولت ایران مقابل مهاجران افغانستانی که از آغاز سال جاری با ممنوعیت ورود این مهاجران به اماکن تفریحی شدت گرفته بود، اکنون شکل بسیار خطرناکی یافته است. در تازه ترین مورد که در هفته نخست تیر ماه رخ داد، با انتشار خبر دست داشتن مهاجری از افغانستان در قتل یک زن در یزد، منازل مهاجران در این شهر مورد هجوم قرار گرفت و افراد و خانواده های بسیاری مورد تهدید و آزار واقع شدند. در نتیجه سیاست‌های مذکور، عده‌ای راه را بر خود هموار دیدند تا بدون هر گونه واهمه و به بهانه دفاع از به اصطلاح وطن و ناموس دست به چنین اعمال غیرانسانی و نژادپرستانه‌ای بزنند، اعمالی که انجام آن جز با همراهی ضمنی حاکمیت دشوار می‌نماید. بیقانونی و رفتار غیرانسانی علیه مهاجرین در سایر نقاط ایران هم ابعاد گسترده‌ای یافته است. در استان فارس یک مقام وزارت کشور گفته است که همه شهروندان می توانند و باید جلوی اتباع خارجی را بگیرند و از آنها کارت اقامت بخواهند. اقدامات سالهای اخیر در محروم کردن مهاجران از تحصیل، در احضارهای مکرر و بی‌قاعده آنها برای تعویض کارت اقامت در قبال مبالغ کلان، در فرستادنشون به اردوگاه‌هایی با شرایط به شدت غیر انسانی و متهم کردنشان به اینکه عامل بیکاری هستند، همگی اعمالی به شدت غیر انسانی و محکومند. حمله به خانه‌های مهاجران به بهانه اینکه فردی از آنها متهم به جرمی شده است، اقدامی جنایتکارانه است که در یک نظام قضایی سالم باید به سرعت و شدت مورد پیگرد قرار گیرد. علاوه بر این، در چنین مواردی نمایندگان سازمان‌های مستقل و نیز مقامات دولتی افغانستان باید امکان دسترسی به مهاجران و وارسی حقایق و اعلام آن را بیابند. دولت ایران که اکنون بنابر وضعیت نامناسب و ویژه اقتصادی به شدت تحت فشار نارضایتی های گسترده از سوی کلیه اقشار به ویژه کارگران و مزدبگیران است و همینطور نرخ بالای جرایم و آسیب های اجتماعی گوناگون که بدون شک معلول شرایط فعلی است، سعی می کند با مجرم و تبهکار جلوه دادن مهاجران بار مسئولیت خود را در قبال این نابسامانی ها کاهش دهد. همچنین با دامن زدن به احساسات، سیاست حامی پروری خودش را در عرصه تقویت تعصبات ناسیونالیستی نیز به آزمون بگذارد. از سوی دیگر با سوء استفاده از مسئله مهاجران به نوعی با دولت افغانستان بر سر اختلافهای دیپلماتیک تسبیح حساب نماید. در حالی که این مهاجران خود بزرگترین قربانی حکومت افغانستان و نظامیگری غرب در منطقه هستند. ما امضا کنندگان این بیانیه خواستار برچیده شدن هر گونه تبعیض و رفتار غیرانسانی از سوی حاکمیت و یا پاره ای از مردم با مهاجران هستیم. بیشک در این بین برخی از مردم نیز با اتکا به باورهای نادرست خود سیاستهای غیرانسانی حاکمیت را بازتولید می کنند. خواستار آنیم به هر کودک زاده شده از پدر و مادر افغانستانی به محض تولد در خاک ایران تابعیت ایرانی داده شود و نیز تابعیت علاوه بر پدر به هیچ غیری از مادر نیز به کودک منتقل شود فارغ از محل تولد. خواهانیم تا تمام پرونده های پناهجویان افغان در کمیسیون های دموکراتیک که از خود افغان ها هم اعضایی خواهد داشت و با حضور فرد پناهجو مورد بررسی قرار گرفته و بسته به نظر کمیسیون پناهندگی اعطا شود و یا اقامت‌های موقت و دائم به ایشان تعلق گیرد. هیچ پناهجویی را نمی‌توان مشمول اخراج از کشور یا محدودیت سفر در داخل کشور دانست. ما می‌خواهیم ایشان از تمام تحصیلات شهروندان ایرانی هم از بیمه و آموزش و بهداشت و مراجعه به محاکم قضایی و غیره برخوردار باشند. همچنین حکومت طرح‌هایی را برای جذب هرچه بیشتر افغانستانی‌های مقیم ایران در جامعه تدارک دیده و در گام اول با تخصیص بودجه عقب افتادگی‌های آموزشی آنان را جبران کند. فی‌الحال و در اقدامی فوری عاملان و آمران حمله به خانه‌های مهاجران در یزد باید تحت پیگرد قرار گیرند و دولت ایران باید رسماً به خاطر وارد آوردن این آزارها به مهاجران از آنها و از شهروندان خود عذرخواهی کند. ما نمی‌خواهیم سرزمینی که در آن زندگی می‌کنیم آلوده به ننگ آزار مهاجران و حملات وحشیانه به آنها باشد و باور داریم حقوق همه جانبه انسانی امری است که به هیچ بهانه‌ای چون ناسیونالیسم و نژاد و مذهب قابل معامله نیست. ما به عنوان افرادی که به این مسئله می‌اندیشند حاضر نیستیم هویت خود را به جای انسان بودن و حقوق برابر برای همه انسان‌ها را به گونه‌ای تعریف کنیم که خود را بنابر نژاد، رنگ پوست، مذهب، طبقه، جنسیت، قوم، زبان، پوشش و امثال هم بالاتر از انسان‌های دیگر بدانیم و بنابر آن تعریف حق تعرض به حقوق ایشان را برای خود قائل شویم. ما بنابر هویت مشترک همه ابناء بشر معتقدیم ذات انسانی ما هویت مشترک همه ماست و از این رو حق تحصیل، زندگی یا عدم زندگی در یک مکان، اشتغال، برخورداری از امکانات بهداشتی، رفاهی، آموزش، تغذیه مناسب و مانند آن را برای همه انسان‌ها به یک میزان و به طور برابر قائل هستیم. ما نمی‌خواهیم بی‌قانونی و حمله به خانه‌های مردم بی‌دفاع واکنشی طبیعی قلمداد شود. ما به همه اقدامات غیرانسانی و تبعیض‌آمیز علیه مهاجران اعتراض داریم و آن را محکوم می‌کنیم و خواستار پایان یافتن این نوع اقدامات و رسیدگی فوری و منصفانه به آنها هستیم.
شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با باغ خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالی. وای از دنیا که یار از یار میترسه، کوچه های تشنه از دلزار میترسه، عاشق از آواز نهی دیدار میترسه، پنجه ای خمیادران از دار میترسه، شهر سوار از جاده ای هموار میترسه، ای طبیب از دیدنی
چهارشنبه 14 تیر ماه سال 91 برابر با 4 جولای 2012 در شهر تورنتوی کانادا یک اکسیون اعتراضی برگزار است. همراه هستم با آقای مهدی حسینی از شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران. من سلام و درود دیگرم دارم به شما آقای حسینی.
من سلام عرض می‌کنم به شنوندگان شما و تشکر میکنم از اینکه نام رو برای ما خلق کردید.
آقای حسینی بفرمایید در تورنتو چه خبر؟ این تظاهرات شما به چه مناسبتی هست؟
تظاهرات ما در اعتراض به حمله فاشیستی جمهوری اسلامی به مهاجران افغانی و کارگران افغانی در ایرانه که از چند روز پیش در واقع حملاتشون رو تشدید کردن. حمله یکی از وحشیانه‌ترین حملاتشون در شهر یزد بوده که نیروهای مسلح و حزب الله جمهوری اسلامی حمله کردن به خانواده‌های افغانی که تعداد خانه‌هاشون رو آتیش زدن، تعداد زیادی از خانواده‌ها رو به صحرا و بیابانی آواره کردن، بعد حتی چند نفر از چند خونه رو آتیش زدن، تعدادی از زنان و بچه‌ها به اطلاعات توی آتیش سوختن، و در یکی دیگه از حملات 18 نفر از مهاجرین افغانی که میخواستن برای پیدا کردن یه منطقه امتر یا به اصطلاح یه جای امتری از نوار مرزی ایران که میگذاشتن مورد حمله نیروهای مسلح نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی قرار میگیرن. 18 نفر از اونها کشته میشن و 5 نفرشون به شدت زخمی میشن. ما اینجا جمع شدیم که به این حملات فاشیستی جمهوری اسلامی اعتراض کنیم و صدای کارگران و مهاجرین افغانی و به مجامع عمومی و به گوشتان مردم جهان برسونیم.
آیه حسینی، به نظر شما این اقدامات و هجوم وحشیانه ناشی از چی هست؟
در واقع جمهوری اسلامی چیه بحران‌های مختلفی گیر کرده، چیه بحران‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی گیر کرده. جمهوری اسلامی با حملاتش، با این حملات فاشیستی به خواهران و برادران افغانی ما میخواد که بحران اقتصادی خودش روی خواهران و برادران افغانی ما سرشکن بکنه. اونا به بهانه این که ما توی ایران عامل بیکاری مردم ایران افغانی ها اصلا میخواد بحرانهایی که خودش توش گیر کرده روی مهاجرین و کارگران افغانی سرشکن کنه. این در حالیه که کارگران افغانی برای بیش از 30 سال برای سرمایه‌داران و برای بیشتر کارهای ساختمانه توی بیشتر مراکز تولیدی و خدمات ایران کار کردن. موقعی که جمهوری اسلامی به اونا نیاز داشت اونا مزاحم نبودن، ولی اکنون که لزومی به اونا احتیاجی به اونا نداره میخواد اونا رو اخراج کنه و میخواد حتی بحرانش روی اونا سرشکن کنه. به نظر ما باید به این حرکات فاشی جمهوری اسلامی اعتراض کرد، باید جمهوری اسلامی و وادار به خلنشینی کرد، باید از حق افغانی ها توی ایران برای شهروند شدن دفاع کرد، باید جمهوری اسلامی و به جمهوری اسلامی فشار آورد که حق کار کردن افغانی ها رو توی ایران به رسمیت بشناسه.
آیه حسینی، حمایت های بین المللی از این تظاهرات در حمایت از شهروندان افغانی در شهر تورنتو چگونه بوده؟
ما این فراخوان از طریق شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران و از طریق اتحادیه بین الملل در حمایت کارگران در ایران فراخوان دادیم. به محض اینکه ما فراخوان رو صادر کردیم، خیلی از احزاب ایرانی، مخصوصا احزاب چپ ایرانی، از این فراخوان های ما استقبال کردن و ما فراخوان ها رو برای بسیاری از رسانه ها فرستادیم. انعکاس خوبی داشت تو مجامع خارج از ایران. جلوی امنیتی انترنشنال تجمع کردیم، ما با اونا تماس گرفتیم که میخواییم با شما در این مورد صحبت کنیم. اونا قرار ملاحظ به ما گذاشتن، قراره که ساعت 4 با اونا یه مذاکره داشته باشیم و وضعیت کارگران و مهاجرین افغانی رو در ایران بهتر اونا برسونیم و از اون طریق بتوانیم فشاری به جمهوری اسلامی بیاریم.
بله آیه حسینی، از شعارها و باندرولهای این تظاهرات بفرمایید برای شنوندگان ما که از چه قرار هستن؟
اینجا شعارهای زیاد یاده میشه، از شعارهای مرگ بر جمهوری اسلامی گرفته تا رأس جمهوری اسلامی از سر کارگران افغانی کوتاه تا از سخت زندگی مردم مهاجرین افغانی و کارگران افغانی در ایران دفاع کنیم. بیشتر شعارا و بانرا و پلاکارا تقریبا با این شعارا تضمین شده.
آیه حسینی، آیا از برادران و خواهران افغانی هم در این تظاهرات هستند؟
بله، تعداد زیادی از برادران و خواهران افغانی هم اینجا شرکت دارن. شاید گفت تقریبا 30 یا 40 درصد دوستان ما افغانی هستن اینجا.
آیه حسینی، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم.
منم تشکر میکنم، خیلی ممنون که برنامه رو برای ما فراهم آوردید. من از تمام انسان های شرافت، من از انسان های آزادی خواه و برابری طلب است، میخوام که از حقوق مهاجرین افغانی در ایران دفاع کنن. مهاجرین و کارگران افغانی در ایران خواهران و برادران ما هستن.
زنده و پایدار باشید آقای حسینی.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، روز خوبی داشته باشید.
در ادامه گزارش همراه میشویم با یکی از برادران افغانی ما. من سلام و درود گرم دارم به شما.
سلام برای شما، خیلی ممنون از تماس شما.
مایل هستین خودتون رو معرفی کنید؟
بله، من نجیب داوری هستم و باشنده شهر تورنتوی کانادا.
آقای داوری، در جریان اقدامات جنایتکارانه حمله به برادران و خواهران افغانی ما در ایران هستید و در این حال در تظاهرات حضور دارید که ایرانیان در حمایت از شهروندان افغانی صورت دادند. احساس شما نسبت به این اقدام چی هست؟ به این اکسیون چی هست؟
بله، البته من از همزبانان ایرانی خیلی مشکورم، خیلی متشکرم که اینا نسبت به همنوانشان و خصوصا همزبانانشان احساس همدردی نشان میتن و همچون تظاهرات را سازماندهی کردن. من خیلی از اینا مشکور هستم و اینا با ما و خصوصا با افغانهایی که در داخل ایران مورد ضرب و جر رژیم اسلامی قرار گرفتن خیلی امنوی نشان دادن. از طرفی هم من برای سردمداران جمهوری اسلامی میگویم، اونا همیشه رهبران غربی را به گفتگوی تمدن ها فرا میخورند. این چگونه تمدن اونا دارن؟ به خاطر اونا که اونا حتی با همزبانانشان نمیتونن بسازن، با هم نوانشان، با هم دینانشان. حالا در اینجا رهبران غربی با مهاجرین اینجور برخورد یا رفتار ندارن. اینجا که هر کس منعی پناهنده میاد خیلی عزت میشه، حتی برایش پول سوسیال و ویلفر میدن، مسائل پزشکی و خدمات طبی که بجایش، ولی در ایران اصلا همچی چیز وجود نداره. اونا خیلی وحشیانه با مهاجرین افغانی برخورد میکنن، خیلی راسیسم دارن و خیلی ظلم برایشان میکنن، در حالی که با مهاجرین افغانی هیچ نوع کمکی هم نمیکنن، از یارانه گرفته و همه، ولی خیلی ظلم برایشان میکنن. بنان الان که اینجا همزبانان ایرانی گرد هم آمدن و از این حمال وحشیانه رژیم اسلامی تقدیم میکنن، من خیلی از اینا مشکور هستم.
آیه داوری، شما این اعمال وحشیانه و شرم‌آور رژیم در برخورد با خواهران و برادران افغانی را در داخل کشور را ناشی از چی میدونید؟
والله اینا خب بعض مسائل بین المللی که هست، اینا روی مسائل بین المللی که کم میارن، اونا به اصطلاح ما یک اصطلاح داریم زورش دخر نمیرسن، میزنن تو پالانش. حالا اینا نمیتونه با جامعه بین المللی یعنی درست کار بکنن یا درست با ایشان مفاهمه داشته باشن، اون کم خبری هایشان هم بزنن روی مهاجرین افغان کجا هستن، یعنی خودشان هم میخوان به یک جوری نشان بدن که اینا ما هستیم، این کارا را میکنیم و میخوان که جامعه بیندلی با اونا مدارا بکنن. من فکر میکنم که همین جور هست. حالا اونا هر کاری که خب نه تنها بالای افغان ها، حتی مردم ایران، مردم داخل ایران، مردم سیتیزن ایران و شهروندان ایران، ما شما تا یک دو سه چهار سال پیش دیدیم که اونا بچی وحشت با تظاهرات مسالمت آمیز مردم ایران برخورد کردن و اینا همش از طرف جامعه بین المللی، جامعه متمدن غرب اینا تخریب شدن و اینا تمام این کم خبری هایشان هم میزنن تو سر مردم مظلوم افغانستان کجا منعیت مهاجر هستن و سخت ترین کارها را هم اونا انجام میدن. شما حتما در جریان هستید.
بله، در یک بله. ادعای شرم‌آور معاون رئیس دولت گفته اگر افغانها را اخراج کنیم بیکاری در ایران ریشه‌کن می‌شود. شما حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
بله، این مسئله خیلی خنده‌آور است. ایران امروز یکی از کشورهای سرعتمند دنیا است و اگر رهبران ایران درست در داخل کشورشان کار کنه، این پول نفتی که وابسته به ملت ایران است، اینا در راستای ملت ایران مصرف کنه، هیچ کس نه تنها تو داخل ایران باقی بیکار باقی نمیمانه، بلکه ایران به تعداد کارگر بیشتر هم ضرورت داره که بیای اینجا کار کنه، نه تنها افغان بلکه هر کس دیگه. ولی اینا معلوم است که پول مردم ایران یعنی پولای درآمد نفت که به وابسته به مردم ایران است تو کارهای دیگه مصرف میکنن و این خوب این کارهای که نمیکنه حتما بیکاری اینجور چیزا رو به دنبال خودش داره و فقط این یک بهانه است. حالا اگر افغانام که از کشور ایران بیرون بشن، ولی رهبرای ایران آنقدر بی‌کفایت هستن که بازم جلو بیکاری و تورم و این حرفا رو گرفتن نمیتونن تو داخل ایران.
آیه داوری، شما از شهروندان ایرانی چه انتظاری دارید؟
من با شهروندان ایرانی اولا راست بگویم، ما با هم تاریخ مشترک داریم، فرهنگ مشترک داریم و مهمتر از همه زبان مشترک داریم. اینجا که من ایرانی ها را میبینم اصلا با ایشان احساس بیگانگی نمیکنم. من از اونا توقع دارم که با افغان ها امنوایی کنن، نگذارن که رژیم خودکام ایران بالای همزبانانشان، بالای کسانی که با اونا تاریخ مشترک، فرهنگ مشترک، زبان مشترک، دین مشترک و خلاصه همه چیز مشترک دارن، برای اونا ظلم بکنن. حالا تو ممالک غربی افغانی ایرانی رو با یک چشم میبینن، میگن این خب تاریخ مشترک، زبان، یعنی همشه بنام پرژن میشناسن، من اینجا بنام پرژن میشناسن با وجود که افغان هستم. ولی خب دیگه اینا من میدانم که ملت ایران در نظر دارن، ولی امیدوارم که رهبران ایران این مسائل بفهمن، امیر رهبران خودکامه این مسائل بفهمن. چرا بین ما جدایی خلق میکنن؟ چرا در دل ما کدورت ها را با وجود میارن؟ اینا که خودشان مسلمان میدانن، باید از اساسات دین مقدس اسلام اینا را پیروی بکنن.
آقای داوری، من بسیار از شما متشکرم و برای شما آرزوی روزهای بسیار خوبی دارم. در پایان اگر نکته میخواید اضافه کنید بفرمایید.
خیلی ممنون از شما که بنده را سرفراز ساختین تا با شما چند دقیقه صحبت داشته باشم. من فقط آرزوی سلامتی ملت بزرگ ایران میخواهم، آرزوی هم زبانان خود که ما به ایشان خیلی افتخار میکنم، ما به فرهنگ مشترک ما و به زبان مشترک ما خیلی افتخار میکنم، فقط همین.
آی داوری زنده و پایدار باشید. شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.